نه یک بار دو بار استیضاح شد، مسلم بود که یک رئیس جمهور دموکرات اگر روی کار بیاد و مجلس در اختیار جمهوری خواهان باشه، جمهوری خواهان به هر شکلی به هر بهانه‌ای رئیس جمهور دموکرات رو استیضاح میکنه. الان بحث استیضاح به خاطر مثلا گفته میشه اون پرونده مالی و روابط اقتصادی و مالی فسادانگیز بایدن و هانتر بایدن پسر جو بایدن هستش که میخوان استیضاح بکنه. تعدادی از اعضای جمهوری خواه اون گروه خیلی تند نزدیک به ترامپ طرفداران ترامپ مثل خانم مارجوری گرین تیلور، این معتقد که بعد بدون رأی‌گیری مجلس به پای استیضاح رئیس جمهور. الان مکارتی رئیس مجلس که خودش هم جمهوری خواهه، برای اینکه محکم کاری بکنه میگه که باید اول مجلس رأی بده به تحقیقات، ما تحقیقات بکنیم، اگه لازم بود استیضاح صورت بگیره. احتمالا استیضاح میشه آقای بایدن اگه الان نشه دور دوم رئیس جمهور بشه، این استیضاح رو انجام میدن. حالا بعضیا میگن به خاطر پسرش هانتر بایدن، بعضیا میگن به خاطر مثلا خروج افتضاح آمیز امریکا از افغانستان، بالاخره یک دلیلی رو پیدا میکنن دیگه. و این استیضاح کردن ها به صورت دومینووار و سلسله ای اتفاق میفته. هر حزب رقیب کاخ سفید تو مجلس نمایندگان به قدرت برسه، هر یه بهانه پیدا میکنه برای ترامپ، هم دو بهانه پیدا کنه برای استیضاح. ولی استیضاح کردن خب یه بحثه که هیچ رئیس جمهوری دوست نداره استیضاح بشه، ولی برکناری توسط دادگاه سنا اتفاق نمیفته. یعنی اگه بایدن هم استیضاح بشه مثل دوباری که ترامپ بود، یک باری که بیل کلینتون بود، برکنار نمیشه، در دادگاه محکوم نمیشه که محکومیتش منجر به برکناریش بشه، به خاطر اینکه حزب رقیب رئیس جمهور اکثریت رو نداره و حزب رئیس جمهور که الان دموکرات ها هستن حتما به برکناری رئیس جمهور رأی نمیدن. اتفاقی میفته که فقط استیضاح میشه و منجر به برکناری نمیشه. تفاوت داره با ایران که مثلا در ایران وزیر استیضاح بشه اگه رأی نیاره برکنار میشه، ولی در امریکا این شکلی نیست. ماجرای استیضاح تازه ارجاع داده میشه به سنا، اونجا دادگاهی برگزار میشه، اونجا رأی به گناهکار بودن یا بیگناهی میدن، اگه گناهکار بود به طور اتوماتیک عزل میشه. این اتفاق امریکا فعلا رخ نمیده تا زمانی که یک حزب اکثریت قاطع رو داشته باشه، یعنی 67 رأی داشته باشه که الان جمهوری خواهان نداره.
و حالا نکته این که این ماجراهای الان بایدنه که حالا خب استیضاحش افتاد، احتمالاً سوژه خبری مناسبی هست برای رسانه‌های آمریکایی و اینکه خب روش کار میشه تو کمپین‌های تبلیغاتی و انتخاباتی هم الان به کار میاد. اما از اون طرف هم باز ترامپ رو داریم که داره میگه آقا من بیگناه هم، داره میگه باز میخوان یک کرونا دیگر رو به آمریکا بیارن و این حرفا رو داره میزنه. عملکرد ترامپ رو تو این هفته اخیر چطور دیدین؟
ببین نکته جالب، یعنی جالبی ماجرا اینه که ترامپ هر چی بیشتر در مدار اتهام قرار بگیره، اتهامات شدیدتری بهش وارد بشه، به دادگاه کشیده بشه، احتمال زندانی شدنش باشه، محبوبیتش بالاتر میره.
بخواد هی خودش قدیس جلوه بده.
ببینید بحث اینه که علت این ماجرا بی‌اعتمادی به ساختار، بی‌اعتمادی به عدالت قضایی هستش. بخش وسیع از مردم امریکا که خب جمهوری خواهان بخش زیادیشون هستن معتقدن که عدالت اجرا نمیشه، همه چیز سیاسی بازیه، دستگاه قضایی فاسده، دارن یک رقیب انتخاباتی رو حذف میکنن چون زورشون در روز رأی‌گیری نمیرسه، میخوان یه رقیب رو به بهانه مختلف برکنار کنن. مثلا اینکه امریکا تبدیل شده به یک کشور در حال توسعه نیافته‌ای که توش دیکتاتوری وجود داره و مثلا اجازه انتخابات آزاد نمیدن، اینجور موارد مطرح میشه. نکته قابل توجهش اینه که حالا ترامپ محبوبیت داره نداره، تو انتخابات رأی میاره رأی نمیاره یه بحثه، اینه که هر چی بیشتر در میدان اتهام قرار میگیره به جایی که به حاشیه رونده بشه، دچار شرمندگی و شرمساری بشه، خودش بره کنار، مردمش رأی توجه نکنن، برعکسه، اینه هر چی بیشتر متهم میشه بیشتر محبوب میشه. این نشون میده که جامعه امریکا یه جای کار به قول معروف عامیانه که یه جای کار میلنگه. در غیر صورت اگه اعتماد به دستگاه قضایی بود، باید روز به روز محبوبیت ترامپ کاهش پیدا میکرد تا جایی که خودش به خاطر شرمندگی بره کنار، در حالی که هرچی بیشتر متهم میشه انگار که قهرمان تبدیل داره میشه به یک قهرمان و به قول شما به قدیس. و الان میگن که از حامیان ترامپ پرسیدن که میزان اعتمادشون نسبت به صحبت ترامپ بیشتر یا کلیسا یا خانواده یا مثلا فرض کنید رسانه، همه ترامپ انتخاب کردن. یعنی ترامپ، حرف ترامپ برایشون سندیت و حجت بالاتری داره تا اینکه مثلا رهبران کلیسا بیان یه حرف بزنن. خب این خیلی جای بحث داره مثلا تو جامعه امریکا که یه کشور توسعه یافته است در مقایسه با کشور توسعه نیافته. خب این ویژگی رو داره و این نشون میده که به قول من جامعه امریکا یه نوع بیماری، یه مشکلی رو توش داره که یک همچین اتفاق میفته. ما مثلا 4-5 دهه قبل چنین اتفاقاتی رو شاهدش بود. ریچارد نیکسون در مزار ترامپ قرار گرفت، نه تنها استعفا داد از ریاست جمهوری بلکه اصلا بدنام شد، یعنی
اصلا کلا از صحنه سیاسی آمریکا حذف شد. یعنی
یه ننگ سیاسی و دشنام بود، یعنی واترگیت دشنام بود. الان آقای ترامپ تازه افتخار میکنه میگه بله من برای زندان ببینید من محبوبیتم کمتر میشه یا بیشتر؟ اصلا بیشتر میشه.
درست. خیلی ممنون آقای ابوالفتح، ممنونم. متشکرم، زنده باشیم. خب گفتگو کردم با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص بحث قتل رنگین پوستان که رویه شده در پلیس آمریکا، بحث انتخابات آمریکا و استیضاح بایدن. همکارانم هم یک بخش رو آماده کردن در خصوص همین استیضاح بایدن، رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
رسانه‌های آمریکا از رسوایی جدید جو بایدن رئیس جمهور این کشور میگویند. اینکه او با سه نام جعلی سالها بیشتر از 5400 نامه‌نگاری ایمیلی داشته، به ویژه برای اینکه در کارهای تجاری بین‌المللی پسرش هانتر در کشورهای مختلف او را پشتیبانی کند.
در یکی از این ایمیل ها به رابرت ال پیترز که منظور خود جو بایدنه درباره زمان افتتاح یک طرح در اوکراین با حضور رئیس جمهور وقت این کشور اطلاع داده میشه و جالبه که یک رونوشت هم برای هانتر بایدن فرستاده شده. اما چرا هانتر بایدن باید آن را بداند؟
جیمز کومر عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگوید جو بایدن زمانی که معاون رئیس جمهور بوده مستقیم برای رفع موانع تجاری پسرش در کشورهای مختلف اعمال نفوذ میکرده.
وقتی که صاحبان شرکت بوریسمای اوکراین از هانتر بایدن میخواهند درباره یک مشکل با واشنگتن تماس بگیرد و کمک بخواهد، با یکی از همین نامهای جعلی جو بایدن پاسخ میدهد که بگویید کمک در راه است و 5 روز بعد جو بایدن به اوکراین سفر و خواسته آنها را عملی میکند.
اما افشای وجود این چند هزار ایمیل با سه هویت جعلی جو بایدن همه ماجرا نیست. گرگ کلی مجری تلویزیون نیوزمکس آمریکا ادعا کرده در هفته‌های آینده یک نوار صوتی افشا خواهد شد که حاوی اطلاعات و شواهدی غیر قابل انکار از فساد جو بایدن است.
محتوای این فایل صوتی آنقدر انفجاری است که بایدن را مجبور خواهد کرد از رقابت‌های انتخاباتی سال آینده کنار بکشد. در این نوار صوتی شواهد غیر قابل انکاری از فساد جو بایدن وجود دارد و اطلاع دارم که کاخ سفید نگران آن است.
همزمان جمهوری خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، از جدی بودن تصمیمشان برای استیضاح رئیس جمهور این کشور خبر می‌دهند و اعلام کردند که در چند روز آینده تحقیقات رسمیشان را درباره میزان مشارکت جو بایدن در مفاسد اقتصادی پسرش به عنوان بخشی از روند استیضاح او آغاز خواهند کرد.
آنطور که رسانه‌های آمریکا اعلام می‌کنند، کاخ سفید از بیم مطرح شدن رسمی استیضاح رئیس جمهور آمریکا در کنگره، یک گروه ویژه از چند ده وکیل و دستیار حقوقی تشکیل داده تا به طور خاص بر روی حمایت حقوقی از جو بایدن در صورت استیضاح کار کنند.
وقتتون بخیر باشه خانم ها آقایان. 12:40 است، با شما هستیم با رویداد. سوال ما این بود که به اعتقاد شما دولت در 2 سال آینده چه اولویتی رو باید در دستور کار خودش قرار بده؟ گزینه 1 کنترل تورم، گزینه 2 تقویت سیاست خارجی. 0935 4632 گفتن که کنترل تورم، چون اگر داخل رو ول کنی خارج معنا نداره. آقای خانم فرزین از مشهد بر ما ارسال کردن این پیامشون رو. یکی دیگه از شنوندگان گفتن که کنترل تورم، تا وقتی که تورم کنترل نشه سیاست خارجی شما هیچ اتفاقی نمیفته. اگر تورم کنترل نشه چطور میخواین کالا صادر بکنین؟ یکی دیگر از شنوندگان پیام داده و گفته که کنترل تورم میتونه به تقویت سیاست خارجی منجر بشه. ممنونم. 301035 سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشین. اما بریم به سراغ آفریقا، جایی که این روزها در غرب آفریقا شاهد تحولاتی هستیم. در کشور نیجر نظامیان بر سر کار اومدن، سفیر فرانسه رو اخراج کردن، بعد سفیر نمیرفت، بعد دیگه لغو ماموریت و مسئولیت سیاسی دادن. یه اتفاق اصلا عجیب و غریبی بود و دیگه گفتن که آقا باید بره. اما اینکه فرانسوی ها در نیجر چی کار میکردن، دقیقا چه اتفاقی افتاده، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای ابوذر براری، کارشناس مسائل آفریقا. آقای براری سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم. در خدمتتون.
یک دومینو کودتا شده تو کشورهای فرانسوی زبان، درسته؟ یعنی گابون و بعد نمیدونم
کشورهای آفریقایی روسا با تحولات جدیدی مواجه هستن، اگرچه همیشه آفریقا آبستن تحولات این شکلی بوده و به هر حال قدرت نظامی ها در اونجا پا به پای حالا سرایند دموکراسی همپا بوده و هر از گاهی قدرت بین نظامی ها و سیاسیون دست به دست می شده. این روزها بله در برخی کشورهای آفریقایی دوباره مواجه هستیم از اینکه به هر حال تحولات داره شکل می گیره و نظامی ها در حال تلاش می کنن قدرت رو در دست بگیرن. خب عمدتا هم تحت تاثیر موضوعات سیاسی حالا بین المللی و اقتصادی مشخصا هست که باعث میشه که به هر حال نوع و شکل جدیدی از تحولات رو این کشورها تجربه کنن.
اما این مخالفتی که الان این نظامی ها مثلا در نیجر دارن با دولت فرانسه، چون فرانسوی خب بالاخره تو دوران جنگ سرد اونجا حضور داشتن، انواع حیله ها رو به کار می بردن برای اینکه دولت خودشون سر کار بیان. بعد از حالا از 30-40 سال قبل به بعد گفتن که دیگه ما حضور اونجوری نداریم، خیلی کاری نداریم. اما این اتفاقات و این اصرار فرانسه که واقعا باز باید اونجا باشه، انگار که نشون میده که فرانسوی همچنان اونجا نفوذ دارن و قدرت دارن، دارن پول خرج میکنن. یورو نیوز یه گزارشی تو همین زمینه زده بود که آقا فرانسه نرفته بوده اصلا از آفریقا، که ما فکر میکنیم که آقا مثلا اون سیاست اعلامی بود، اما سیاست اعمالیش همون روی کار آوردن افرادی بوده که دیکتاتور بودن، به فکر مردم نبودن، مردم رو سرکوب میکردن، اما فرانسه به فکر منافع اقتصادی خودش بوده.
دقیقا همینجوره. به هر حال کشورهای آفریقایی به دلیل منابع سرشار طلا، اورانیوم و موارد مختلفی که دارن همیشه جذاب بودن و به تعبیری حیات خلوت بودن برای بسیاری از کشورهایی که حتی امروز شاید کمتر اسمشون رو به عنوان ما استعمار بشناسیم. کشور آلمان در برخی کشورهای آفریقایی، فرانسه مشخصا در خیلی از کشورهای آفریقایی، انگلستان و حالا امریکا البته کمتر در افریقا تلاش کرده، یعنی چون سنتا حضور نداره، بلژیک و برخی کشورهای دیگه هنوز نفوذشون در بین سیاستمداران و البته در بین در واقع اقتصاد اون کشورها بسیار چشمگیر و اثرگذار هست و به راحتی از منافع چشم نمی‌پوشن و دادن تابعیت به خیلی از تجار اونها و تلاش کردن که به هر حال اقتصاد اونها رو تحت نفوذ و سیطره خودشون داشته باشن. برخی موارد این نفوذ جنبه نظامی هم پیدا میکرد. حالا چیزی که اخیراً تحولات رو در نیجر در واقع متفاوت کرد این بوده که خب فرانسه در اونجا پایگاه نظامی داره در نیجر و همین امروز شاید یه چیز عجیبی برای ما باشه 1500 در واقع نظامی فرانسوی حضور دارن در این کشور، که خب تقریبا در شرایطی که ما از استقلال کشورها دم میزنیم شاید این پدیده برای ما عجیب و غریب باشه. ولی میخوام بگم که هنوز شکل سنتی استعمار، خب شاید امروز استعمار شکلش و نوعش متفاوت شده باشه، اما هنوز پشتوانه نظامی رو برای فعالیت اقتصادی در برخی کشورهای آفریقایی شاهد هستیم. خب این برای برخی از نظامیون کشورهای آفریقایی قابل تحمل نیست که استقلال خودشون رو وابسته ببینن به اینکه به هر حال نظامی‌های فرانسه بخوان براشون تصمیم بگیرن و جهت بدن به فعالیت‌های حتی اقتصادی و سیاسی و تأثیر بذارن بر سیاسیون. خب حمایت دولت فرانسه هم از دولت در واقع نیجر خیلی جالب توجه بود که به هر حال منجر شد این تصمیمی که منجر بشه به اخراج سفیر فرانسه این کشور که به هر حال تبعات خودش رو هم قاعدتا خواهد داشت.
درسته. و البته تو این چند سال اخیر ما می‌بینیم که آفریقایی ها مخصوص حال اینه که به قولی متحد فرانسه بودن، مثلا کامرون بوده، خود گابون بوده، اینها با کشورهای دیگه مثل چین، مثل روسیه وارد رابطه شدن، وارد مراودات اقتصادی شدن. یعنی انگار فرانسوی ها هم کشورهای دیگه دارن میزنن کنار و انتقادات به مکرون هم بالا رفته. یعنی میگن که آقا نه در داخل تونستی جمع کنی، حالا جاهایی هم که ما نفوذ داشتیم داره از دستمون میره. این نخست وزیر ایتالیا، این خانومی هم که شد نخست وزیر ایتالیا، اینم چند باری صحبت کرد. حالا خود جالبه که خود ایتالیایی که خودشون سابقه استعماری تو شمال آفریقا داشتن، اونا هم داشتن انتقاد میکردن که آقا فرانسه با پولی که داره چاپ میکنه تو 14 کشور آفریقای عملا داره اونا رو باز استعمار میکنه و حق چاپ رو برای خودش قائله. اینو چطور شما می‌بینید؟ یعنی اینکه فرانسه از سوی متحدین خودش مثلا آلمان، آمریکا، ایتالیا داره دور می‌خوره. یعنی آمریکا و آلمان هم الان دارن با این کشورهایی که قبلا با فرانسه رابطه خوبی داشتن، اونا هم دارن ارتباط برقرار می‌کنن و رابطه اقتصادیشون رو برقرار می‌کنن.
خب آره، عرضم همین هست. حالا مدل حضور چین یه مقدار متفاوت هست. در واقع حالا بحث مفصل کارشناسی می‌طلبه. خب مدلی که کشورهای اروپایی و اون تبختاری که مخصوصا حالا فرانسوی ها دارن، آلمانی ها دارن، مدلشون مدل شکل اوریان در واقع استعمار هست و میخوان منابع رو ببرن. خب چینی ها مدلشون یه مقداری متفاوت هست، از جنس سرمایه گذاری است، از جنس حضور مستقیم در بازار هست که خب این برای آفریقایی یه چیز عجیبی است و خب جذابتر هست قاعدتا وقتی ببینن سرمایه ای وارد کشورشون میشه، براشون جذاب‌تر هست اینکه بله در واقع سرمایه های ملی اونها استخراج بشه با زحمت اونها و در جای دیگه حالا از جذابیت ایجاد بشه یا صادرات مجدد بشه. بنابراین میخوام بگم آره، یعنی یه نگاهی هم بین خود اروپایی ها و حالا به تعبیر اگر بخوایم بگیم غرب، یک تفاوت دیدگاهی هم به وجود اومده که ما باید شکل در واقع استعمارمون رو عوض کنیم. اگر بخوایم از مدل فرانسوی بخوایم پیش بریم که همون شکل سنتی حمایت نظامیون از در واقع سرمایه‌گذاران کشورمون و قارت یک جانبه منابع باشه، این دیگه امروزه در دنیای امروز شاید پذیرفته نیست. بنابراین ما باید مدل رو عوض کنیم. همچنان اصرار داره به همون سبک و سیاق سنتیش و خب این سبک و سیاق
آقای بری فقط صداتون رفتش یه لحظه، جاتون عوض شده، صداتون قطع شد. خب ارتباط با برقرار نیست. صدای آقای برای متاسفانه خوب در نمیاد. حالا نکته جالب اینه که رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه تو یک سخنرانی در جمع سفرای این کشور از ائتلافی نامانوس میان پان آفریقایی خودخوانده و نو امپریالیست ها به عنوان عامل شیوع کودتای اخیر در کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان شامل گابون، نیجر، بورکینافاسو، گینه و مالی نام برد. حالا کارشناسا میگه نو امپریالیست ها رو داره روسیه و چین مینامه، یعنی معتقده که روسیه و چین داره پشت این قضایا هستن. اما حالا خب جالبه که حالا خود فرانسه سابقه استعماری داره، کشورهایی که دارن همکاری میکنن رو بهشون میگه نو امپریالیست. آقای برادری جنبندی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. به هر حال میخوام بگم این مدل و این سبک از استعمار دیگه دورانش به سر اومده و فرانسه هم قاعدتاً باید تغییر رویکردش رو بپذیره و افریقا هم افریقای سابق نیست اون شکل استعمار هم جواب نخواهد داد قاعدتا و اون حیات خلوتی که اروپا برای خودش در آفریقا دیده قاعدتا داخلی قاعدتا خواهد داشت و به نظر اتفاق افتاده
درسته. خب خیلی ممنونم آقای براری، چون صداشون باز رفتم، ممنونم آقای براری، متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای ابوذر براری، کارشناس مسائل آفریقا، در خصوص پایان سلطه فرانسه در نیجر و نقش استعماری فرانسه در آفریقا و اینکه بالاخره دنیا عوض شده، آفریقاییان به دنبال این هستن که با کشورهای دیگه همکاری های اقتصادی بکنن، نه اینکه کشوری بیاد و فقط صرفا یک طرفه منابع اونها رو به غارت ببره. 12:51 دقیقه است، با شما هستیم با رویداد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
۳۰۱۳۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. به اعتقاد شما دولت در 2 سال آینده چه اولویتی رو باید در دستور کار خودش قرار بده؟ گزینه کنترل تورم، گزینه 2 تقویت سیاست خارجی. اگر گزینه دیگه هم داریم برای ما ارسال بفرمایید. 0935-8826 گفتن کنترل تورم، همونطور که رهبر انقلاب گفتن. 0921-9109 گفتن که از بانک های عزیز دوست داشتنی خصوصی چه خبر؟ تعداد این بانک ها از تعداد بقالی ها کمتر بشه میشه به کاهش نقدینگی امیدوار بود. بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث دموکراسی به سبک فرانسوی ها. اخیراً قانونی اعمال شد، وزیر آموزش پرورش فرانسه هم اعلام کرد که دانش آموزان اجازه ندارن با پوشش اسلامی در کلاس حاضر بشن. خب حالا بافت جمعیت فرانسه که مهاجرن، مسلمان‌های زیادی در این کشور زندگی میکنن، برای خودش قابل توجه بود و مورد اعتراض هم قرار گرفت. گفتگو میکنم با جناب آقای مشتاق شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت برادر گرامی جناب آقای علی عسکری و همچنین عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران، اسلامیان در خدمت شما هستم.
زنده باشین. چطور میبینین این اقدام آموزش پرورش فرانسه رو و اینکه فکر کنین چه تبعاتی داره برای دولت و اساسا از نظر حقوق بشری چه مسائلی رو در پی خواهد داشت؟
بله خدمت شما هستم. خواهم توی که مستحضری دولت فرانسه در سال اخیر در واقع با انگیزه هدف قرار دادن جامعه اسلامی با بیانیه‌ها و سیاست‌های ضد اسلامی خودش و قوانینی که وضع کرده و تصمیماتی که گرفته و جمله حمله مساجد و بنیادهای خیریه در کشوری که در واقع جمعیت 5 میلیونی مسلمان رو در خودش جای داده، متأسفانه در واقع اون هم به بهانه در واقع مسائل قانونی، متأسفانه اعمال شکاف دهنده‌ای رو بین در واقع مذاهب و ادیان ایجاد کرده. سیاست‌ها و رویکردهای دولت فرانسه باعث شده که جامعه مسلمان در این کشور با محدودیت‌های خیلی گسترده‌ای در سال‌های اخیر مواجه بشن. خب سکولاریسم ادعایی فرانسه هم به ویژه در حوزه مدارس که در حالا چند سال اخیر، دهه‌های اخیر به موضوع جنجالی و بحث برانگیز هم در محافل فرانسه هم در رسانه های بین المللی در واقع اون سکولاریسمی هست که فرانسه مدعی پیروی از اون هستش و اون رو در واقع به عنوان یک استاندارد در زمینه آزادی بیان داره مطرح میکنه، در صورت این استاندارد دوگانه هست و گزینشی هستش و روند اعمال ماموریت های مذهبی در مدارس فرانسه به این بهانه متاسفانه در متن و در واقع در روح قوانین و رویکردهای دولت فرانسه قرار گرفته. خب در واقع 20 سال هم داره میگذره از تصویب قانونی مبنی بر اعمال محدودیت‌ها برای پوشش زنان در فرانسه که همون در واقع پوشش عبا رو برای دانش آموزان مسلمان به بهانه قانون خودشون ممنوع کردن. البته این وضعیت برای دانش آموزان و برای مسلمان‌ها در کشورهای اروپا باز در اشکال دیگری در واقع جریان داره و داره دیده میشه. خب تعداد مسلمان‌ها هم در سال‌های اخیر و گرایش به سمت اسلام، گرایش به سمت حجاب و ارزش‌های اسلامی هم در واقع روند فزاینده‌ای داشته. همزمان با اون اسلام حراسی هم به عنوان یک در واقع ابزار در دست دشمنان اسلام روند در واقع تشدید در واقع به اسم تشدید پیدا کرده در سال‌های اخیر. از طرفی تصمیم دولت فرانسه دقیقاً در شرایطی داره اعمال میشه که استفاده از عبا به طرز چشمگیری در خود مدارس فرانسه، در مدارس اروپای افزایش پیدا کرده و این تصمیم حتی در درون دولت فرانسه هم منجر به ایجاد شکاف سیاسی شده. خب غربی ها هم در ماه‌های اخیر به صورت قابل ملاحظه‌ای در واقع تبلیغات و تحریکات خودشون علیه اسلام افزایش دادن. خب در واقع نگرانی غربی ها عمدتاً از قدرت گرفتن جامعه اسلامی در حوزه فکری، اقتصادی و حرفایی هستش که در واقع مکتب اسلامی چون در اروپا داشته باشه. فرانسه هم در ماه‌های اخیر حدود بیش از 20 مسجد رو در این کشور تأثیر کرد. این که فرانسه به عنوان کشوری که خب پیشگام هست و مدعی هست و بیش از پیش هم نسبت بقیه کشورها ادعای حقوق بشر داره، برای این کشور پذیرفته شده نیست چنین تصمیماتی و اعلام این چنین تصمیماتی. لذا افراد بسیار زیادی هم و میدونیم که از نژادهای مختلف، از عقاید مختلف در کشور فرانسه اقامت دارن و این اقدامات میتونه در واقع مغایرت داشته باشه با در واقع اصول حقوق بشری ادعای دولت فرانسه. تأثیرات منفی بسیار زیادی همین تصمیم قطعا بر فضا اجتماعی و فرهنگی فرانسه خواهد داشت و کما اینکه در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای روزهای اخیر هم شاهد اون بوده، عوارض ناخوشایندی در واقع داره که بیشتر عوارض اون متوجه خود دولت فرانسه خواهد شد. تثبیت این قانون هم در واقع نقض جدی ادعای فرانسه هستش مبنی بر در واقع احترام به اقلیت‌ها، احترام به آزادی‌های انسانی و حتما در روابط فرانسه و در هفته‌های آینده در روابط فرانسه و برخی کشورهای اسلامی هم ما شاهد در واقع رویدادهایی خواهیم بود. در واقع اگر که ما اعلامیه حقوق بشر رو در واقع از دیدگاه خودمون دچار نقض هم می‌دونیم در بعضی از موارد مواد خودش، اما این قانون نقض همون اعلامیه حقوق بشری هستش که در واقع خود غربی ها در واقع به اون اعتقاد دارن، باور دارن، از اون اعتقاد استفاده میکنن. قاعدتا این میتونه به تشدید افراطی‌گری هم منجر بشه و زمینه رو فراهم بکنه برای در واقع در کنار اسلام حراسی برای تقویت گروهایی که در واقع گروهای افراطی دست ساخته غربی ها هستن در چین مواقعی. از طرفی ممکنه ابعاد پنهان و لایه های پنهانی هم داشته باشه، اختصان داره و اون لایه های پنهان در واقع بروز و ظهورش که ما در آینده خواهیم، شاید هم مقدمه ای باشه برای اتفاقاتی که در واقع در داخل فرانسه رقم بخوره و در واقع خارج از فرانسه. از طرفی میتونیم این ادعا رو هم داشته باشیم که مصرف داخلی این موضوع هم نباید از اون غافل بشیم با توجه به شرایط سیاسی فرانسه و در واقع شرایطی که حاکم هست بر کابینه دولت فرانسه.
درسته. خیلی متشکرم آقای شجاعی، ممنونم، خیلی توضیحات کاملی بود، ممنونم، خداحافظتون بشه.
متشکرم.
گفتگو کردم با جناب مصطفی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص دموکراسی به سبک فرانسوی. وزیر آموزش پرورش فرانسه اعلام کرد دانش آموزان اجازه ندارن با پوشش اسلامی در کلاس حاضر بشن. خب امروز 12